و درنگی در کلیت این ماجرا ناظر به چند مقاله‌ای که دکتر سروش در حوزه رویای رسولانه نوشته است بفرمایید، چه وجوهی رو قابل انتقاد می‌بینید؟
من مجدداً خدمت شرکت کنندگان محترم، اساتید محترم حاضر در جلسه، دست اندرکاران برنامه، از رادیو گفتگو و برنامه صوفیا برای برگزاری این برنامه و توجه به این موضوع مهم هم تقدیم میکنم.
سلامت باشید.
اندیشمندانی که در سنت فلسفه اسلامی هستند یا در سنت فلسفه سیاسی اسلامی هستند، این اندیشمندان در نزول قرآن از سوی حق تعالی و وساطت فرشتگان در رساندن وحی الهی به پیامبر برای قرآن یک مراتبی رو لحاظ میکنن. از نظر آنان قرآن دارای حقیقت الهی و حقیقت عقلی است که در نزول بر نفس شریف پیامبر احیانا به قالب زبان هم در میاد و به مصادیق جزئی هم میپرد.
بله.
آقای دکتر سروش در نظریه خودشون مراتب نزول قرآن رو به طور کلیشون نادیده گرفتن، بلکه ارتباط قرآن با عوالم بالاتر از عالم خیال رو کلن قطع کردن. یعنی ظاهرا ایشون برای قرآن دو مرتبه بیشتر نمیشمارن، یکی همین مرتبه عالم دنیا هست، یکی هم مرتبه عالم خیال و رویا هست. خوب، این چه تأثیری میگذاره در کلیت کار؟ تأثیری که در کلیت کار داره اینه که اندیشمندان مانند فارابی، مانند ابن سینا، مانند خضرا، اینها احکام قرآن رو که احکام بعضی مواقع احکام جزئی است یا احکامی است که ناظر به ظروف زمانی و مکانی است،
بله،
برای گرفته از حقایق کلی عقلی میدونن و برای این احکام یک هدف عقلی، یک اصل عقلی، یک ریشه عقلی، یک مبنای عقلی قائل هستند. یا در بیان فیلسوف معاصر حضرت علامه طباطبایی که ایشون تصریح میکنن که آیات قرآن کریم، این ظاهری که ما از آیات قرآن کریم میبینیم، اینا باطنی دارن و این باطن اونها حالا در یک مرحله شما بفرمایید که توحید حق تعالی هست، در یک مرحله عدالت هست،
بله،
در مراحل مختلف. ما در روایات هم به این موضوع اشاره شده و برای ظاهر آیات قرآن باطنی برشمرده شده.
خب آقای دکتر ببینید، میان کلمتون شکر، بر اساس همین بطن، یعنی باطن و ظاهر، سروش در این مقاله سوم در حقیقت میاد به سراغ دوتا رأی از علامه طباطبایی و جناب فخر رازی و میگوید که این دو بزرگوار در بیان این که در حقیقت خداوند هادی بعضی و بعضی را مضل است، نمیتوانند از پس کار بر بیایند و تناقضگویی رو نمیتوانند حل بکنند. اگر به تفاسیر مراجعه کنی، از کثرت آرا و احوا و اقوال پراکنده مبهوت خواهی شد، در حالی که واقعا این مبهوتی دیدگاه نیست. هم جناب عالی مستظرید، هم ما که در فضای تدریسی هستیم، هم آقای دکتر مظاهری و اساتید دیگر، که دیدگاه‌های مفسرین به معنای در حقیقت نوعی آنارشیزم فقهی فلسفی تفسیری نیست، بلکه سیاق خاص خودشون رو هر کدام یک از اینها در تفسیر آیات در پیش میگیرند. سوال دقیق‌تر من، چون ما در حقیقت به صورت کدوار میخواییم به مباحث بپردازیم و به کل مقالات میخواییم بپردازیم، از جناب عالی این است که چرا در حقیقت این روش شناسی تفسیر رو که هر کدام از مفسرین در زمینه خودشون به اون روش شناسی متعلق بودند، دکتر سروش تبدیل به نوعی پریشانگویی یا اقوال گوناگون میدونه که ناظر به تحیر و بهته؟ این چه نوع در حقیقت تفسیری است از نگاهی که مفسران دارند و چرا سروش این گونه مطرح میکنه؟
خدا خیرتون بده، موضوع خوبی رو شما مطرح کردی و من یادداشت کرده بودم که درباره این موضوع هم یه صحبتی بکنم. الان شما گفتید که همینجا الان صحبت میکنم. ببینید، متاسفانه آقای دکتر سروش در منقولات خودشون رعایت امانتداری رو نمی کنن. نمیگم که ایشون قصدن این کار رو می کنن. نه، به احتمال قوی ایشون مطالبی رو از گذشته خوندن و اون یه در حافظشون یه مطلبی هست، به اون هم ارجاع میدن. یعنی من قصد سویی برای ایشون به ایشون نسبت نمیدم که ایشون قصد سو دارن، اما معمول منقولات ایشون از اعتبار لازم برخوردار نیست. مواردی رو به علامه طباطبایی نسبت دادن، به استاد معظم مرحوم آیت الله اعظم آقای موسوی اردبیلی نسبت دادن، یا حتی مطلبی رو به مولا علی نسبت ایشون میدن که مولا علی فرمودن وحی انبیا رویاست، در حالی که اگر شما اثری از این روایت دیدید ما هم دیدیم. در و خود ایشون هم من حدس میزنم که در ضمیر ناآگاه خودش متوجه است که فرمایش مولا احتمالا این است که رویای انبیا، رویای صادقه انبیا وحی است. شما جان مبتدا خبر رو چطوری در نقل خودتون مثلا عوض میکنید؟ لابد ایشون التفات ندارن که ما یک گفتاری رو که میخواییم نقل بکنیم باید توجه داشته باشیم که اون گفتار رو درست نقل بکنیم، با رعایت همون ضوابطی که اون گفتار بیان شده اون رو نقل بکنیم. این مطلب. بعد مطلب بعد، ببینید بالاخره آیا ما میخواییم در تعقل، تفکر، تحلیل اینا ببندیم؟ یعنی فرض فرمایید الان جناب فخر رازی به یک نتایجی رسید، جناب علامه طباطبایی به نتایج دیگری رسیده، اینها مگر ما نمیدید قرآن معدبت الله هست، یک سفره است خداوند باز کرده که هر کس به اندازه ظرفیت وجودی خودش از قرآن استفاده بکنه؟ قرآن مگر قرار بوده که مثلا یک ماده، یک مثلا متن حقوق مدنی، حقوق جزایی، قانون مدنی چیزی باشه که یک اصول و مواد غیر قابل تغییر داشته باشه و همینا باشه؟
بله دقیقاً.
ظاهرا چون تصورشون از قرآن کریم اگر در این بیان ها در جای دیگر من رسیدیم عرض خواهم کرد، ایشون مثل اینکه تصورش اینه که مثلا قرآن هم باید یک متن دوگماتیکی باشه، مثل دوگماهایی که فرض فرمایید که پاپ اعلام میکنه یک همچی چیزی بوده باشه. ما این رو نداریم. ما قرآن گشوده شده که هر کس به اندازه تفکر خودش، تعقل خودش، زحمت خودش استفاده بکنه.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از عنایت جناب عالی و ورود به بحثی که فرمودی. در ادامه برنامه خدمت جناب عالی و اساتید هستیم. بریم اتاق فرمان در روز میلاد حضرت خطیب مرتبت از متین قرآن و وحی مستقیم بر قلب مبارک پیامبر با شما شنوندگان عزیز صحبت کنیم. مظاهری، در حقیقت در آیات قرآن ما به شدت با این موضوع مواجهه جدی داریم که نزل علی قلبک، و قلب هم در عرفان ما محل تفصیل است، محل وسعت مفاهیم اجمالی است. چرا در این مقاله دکتر سروش با پیش کشیدن موضوع تناقض تلاش میکنه که به جای حل مسائل یا موضوعاتی که در برخی آیات به گونه های مختلف مطرح شدند، موضوع رو به رازآلودگی و به خواب پیش بیاندازه و حتی در مقاله نوشته این کتاب حقا به خوابنامه‌ای رازآلود میماند که هنرمندانه روایت شده است و اگر کسی جز پیامبر امی راوی آن بود، البته یک اثر بدی هنری شمرده میشد. چرا میخواد تو این فضا ورود پیدا کنه؟ آیا برای اینکه بتونه تئوری رویای رسولانه خودش رو به کرسی بنشاند باید حتما تناقض در قرآن به اثبات برسانه؟
ببینید، تناقض ایشون نمیخواد به اثبات برسونه آقای دکتر عدمی. تناقض در قرآن به ظاهر هست، به اصطلاح میگن تناقض نما. اینو بله، چیزی نیست که شما جناب آقای دکتر سروش فرمایید. آقای دکتر سروش میخواد از این استفاده بکنه برای همون رویای رسولانه، در واقع خوابنامه خواندن.
خب ببینید، چرا... این تناقض در قرآن هست آقای دکتر. خب حالا... یعنی شاکله ظهور
تناقض
نمایی. دقیقاً
ببینید، میخوام ما اول سوال بکنیم که آیا این اصلا تناقض نما یا تناقضی که در قرآنه، این بر اثر یک امر کمالیه یا یک امر نقطه ضعفیه که هست؟ بعد آقای دکتر سروش میخواد اینو حل بکنه، میخواد حل کنه، برمیگردونه میگه قرآن چون پریشانه، خوابم چون پریشانه، پس این خوابنامه است. اینجوری در واقع بحث تناقض داره حل میکنه. پس
دقیقاً آقای دکتر حل نمیکنه، در واقع پاسخ نمیده.
در واقع به نوعی، چرا به نوعی، با توجه به تئوری ایشون که اومده خوابنامه خوانده، با اون هماهنگ،
در اون بستر هماهنگه،
با اون هماهنگ. اما ما میخوایم خوابنامه بودن رو که قبلا رد کردیم، الان میخوایم بگیم این تناقض هم نیست.
خب پاسخ
حالا چگونه میخوایم بگیم؟ ببین، ما گفتیم از عالم بالا شما نگاه بکنید، وقتی از عالم بالا اسماء الهی جمالی و جلالی بود، یعنی در مقابل رب رحمان و رحیم و غفور، در مقابلش جبار و مذل و مکار،
بله.
خب اینا همه اسماء الهی هستند. خب
کاملا
اینا هم یه نوع تناقض دیگه، اگه شما حساب کنید تناقضه. حالا همونجا در عالم اسماء اگه نگاه بکنیم، برای که حل میکنی، میگه آقا هر اسم جمالی باطنش جلالیه، یعنی درسته که ظاهر رحمانه اما باطنش مثلا منتقمه. به همین خاطر شما گفتیم، اشاره کردیم، شما میگه از اسم منتقم خدا به اسم رحمانش بنا ببرید. حالا بعد نکته مهمتر، میگه در هر اسمی تمام اسما هست، گرچه حالا اسم الله رو جامع همه اسما میدونه. به همین خاطره که میگه ادعو الله او رحمان عین ما تدعوها، بخوای الله رو بخون،
قل ادعو الله ادعو الرحمن عین ما تدعوها فله الاسماء الحسنى،
یا هر کدوم از اسما. مثلا شما میگه اگه غریق مونتا، غریق مثلا میگه یا قیاس، فرض کن اون که روزی میخواد میگه یا رزاق، درسته؟ ولی میگه درست در تمام این اسما، هر کدوم اسما همه اسمای دیگه است. پس این گونه این میگه نه تنها در اسما تناقض نیست، بلکه این از شدت کماله که هر اسمی هم جمالی هم جلالی، و اینا رو همه هم باز در کی جمع شده؟ در اسم الله. به این خاطر اسم الله رو میگن اسم جامع، عدل الهی. حالا ببینید اینو میایم، اسما عالم چیه؟ عالم اثر اسما دیگه، همه اسما به صورت پراکنده شده عالم.
همیتون.
پس همونطور که اسما تناقض دارن به ظاهر، که حالا ما به ظاهر گفتیم تناقض، در عالم هم تناقض،
اما ما یه هارمونی رو در میان اسما میبینیم.
نه خب اسما حل شده، حالا ببینید آیا وقتی ریشه از اونجا حل شده، ببین یه بار اومده در عالم کنده. پس اون تناقضی که ما میدیدیم در عالم میبینیمش، یه بار اومده در انسان، همون تناقضی که در اسما، چون انسان مثلا همه اسماست دیگه، جامع اسما، تعین اسم الله است. خب به همین خاطر شما خوف و رجا داری، قبض و بسط داری، حسد و کینه داری، محبت داری، بسی تناقض حالا ببین در وجود شما هم هست. از اون ور میاد قرآن هم کتاب تدوینه، همون اسما کلمت الله اومده در قرآن، پس او تناقض در قرآن اومده. پس ببینید از عالم بالا که شروع شد، اومد در عالم کبیر، در انسان، در قرآن. حالا از بالا ما شروع کردیم به پاسخ دادن، آیا این تناقضی که در اسما بود از ضعف بود یا از کمال بود؟ از شدت کمال بود. ببین حالا همون شدت کمال میاد در کجا؟ میاد در عالم مثلا انسانی، در عالم شما نکو قوایی که در شما میاد، شما حس در وجودت هست، خیال در وجودت هست، عقل در وجودت هست، که حالا مفکره رو داری، عرض کنم بزرگ شما، واهمه رو داری،
متخیله رو داری،
اینا همه رو داری، درسته؟ حالا در عالم حس، شما وقتی در عالم حس هستی، حس شما یک سری اشتباه، مثلا فرض کن کوه شما از دور میبینی، میگه آقا این کوه کوچیکه یا کو سیاهه، ولی عقل شما میاد چیکار میکنه؟ اشتباه پدیدارشناسی حس شما رو حل می‌کنه، میگه نه این کوچیک نیست، چون دوره، چون که عرض کنم هم کوچیک نشون داده میشه هم سیاه، ولی اگه نزدیک بشه بزرگه. پس حس که مرتبه پایین تر بود، عقل اومد این مرتبه پایین تر رو حلش کرد. حالا تو خیال هم شما نگاه کن تا بیاد عالم عقل. در عالم عقل شما میاد مثلا میگه، عرض کنم بزرگ شما، فرض کنم میگه آقا در قرآن تناقضات هست، فرض کنم حالا این عقلم براش میگه یک نوع یک ساحت بالاتری قرار داده قرآن براش که بیاد مشکلات عقل حل بکنه. به همین خاطر ابن عربی و دیگران میگن ساحت عقل بالاترین ساحت نیست، بالاتر از اون عالم قلب. قرآن هم گفت لمن کان له ذکر
ان فی ذلک لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید.
یه جام داره لمن کان له ذکر. ذکر رو چی گرفته؟ یعنی قلب. حالا کار قلب اینجا چیه؟ برای که کار قلب اینه که بیاد اون خطاهای عقل رو جبران بکنه. پس بنابراین حالا چرا عقل اینجا خطا میکنه؟ چون عقل در ساحت خودش داره، داره از علم حصولی استفاده میکنه، از هوهو استفاده میکنه، در حالی که در شهود عرض کنم در حضور شما از علم هولاهو داری استفاده، هولاهو یا هولاهو داری استفاده میکنی. چطور شما اشکال هم که قبلم گفتیم اشکال آقای دکتر سروش و دیگران اینه که اومدن ابزاری که مال علم حصولیه، عرض کنم بزرگ شما مال منطق سوری رو آوردن در علم حضوری دارن به کار، در حالی که خود قرآن اونا اومده عقل رو به کار، قلب رو به کار برده. پس نتیجه اینه که این نه تنها در قرآن تناقض نیست، بلکه این چیه؟ یک شدت کمالی. مثال دیگه مثلا خیلی جالبه، هم عین القضات اینو گفته، هم عرض کنم به حضور شما ابن عربی. ابن عربی یه جا وقتی فسوس رو می نویسه میگن که عرض کنم بچه فسوس شما پریشانه، همین حرفی که آیدو گستوش برای گفته پریشانه، پراکنده، ما نمیدونیم. میگه عین قرآنه. بعد میگه خب میگه چطور قرآن چگونه است؟ میگه قرآن مثل یک موجیه که اولا این موج وقتی از ساحل میاد وحدت داره، وقتی میخوره به ساحل میره بالا هزار پاره میشه، دوباره همون الفاظ قرآن و عبارات و آیات و سوره های مختلف برمیگرده دوباره به وحدت میرسه. بنابراین عالم معنی شما معیار خاص خودشو داره، قرآن اون عالم معنی رو داره بیان می‌کنه، بنابراین در اونجا اون وحدت هست. ولی وقتی وارد الفاظ میشه، ما در ساحت الفاظ که هستیم، یعنی در ساحت حس هستیم. خب با ساحت حس که ما نمیتونیم عالم حقیقت و معنا بکنیم. بله،
فضا در حقیقت در مقاله سوم به نظر میرسه که آقای دکتر مظاهری برای اینکه دکتر سروش بتواند در وجه متفاوتی از رؤیا رو تبیین بکنه یا حجیت برای او قائل باشه، تناقضها رو میبره به سمت رؤیا تا پریشانی رؤیا که نیاز به تعبیر دارد رو در اگر به خواب ابراهیم هم در این مقاله میپردازه تبدیل بکنه به ساختاری که بتواند تئوری خودش رو بر اساس اون ساختار مقدر کنه. ممنونم، میریم اتاق فرمان. در روز میلاد نبی گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام هستیم و مملو از شور و شعف معنوی و باطنی. ای نماز تو آفتاب خدا، آخرین شاه بیت ناب خدا، محور گردش زمین و زمان، آسمانی ترین نگاه جهان، بین اندیشه های ویرانگر و خرافاتیان اسیانگر، ناگهان آسمان دگرگون شد، ابرهای زمان دگرگون شد، مانده بودیم در منیت خیش، آمدی با خلوص نیت خیش، نرم و آهسته زنده من کردی و کریمانه بنده من کردی.
احمد ار تو عالم آب رویا، دم خندی تو هستی رنگ بویا، ز احمد تا احد یک مین فرق، جهان اندرین یک مین غرق، یقینن میم احمد میم هستی، که سرمست از جمالش چشم هستیست، همان احمد که آوازش بهار است، دلیل خلقت لیل و نهار است.
محمد یا محمد یا محمد، محمد
آقای دکتر آکوچکیان با در حقیقت مقاله سوم رو اگر بخوام ازش گذر کنیم، چون به نیمه برنامه هم رسیده ایم و میخواییم به مقالات دیگر هم اگر فرصتی هست عطف عنان داشته باشیم، مقاله چهارم در حقیقت به انتفاع شریعت و امتناع رسالت میپردازه. موضوع رو در حقیقت دکتر سروش اینگونه پیش میکشه که خواب حجت نیست و از اون طریق هم نفی حجیت آموزه‌های پیامبر و امتناع رسالت رو مورد سوال قرار میده و میگوید که مگر ادعای وحی حجت است. میاد روی این موضوع درنگ میکنه و در پدیدارشناسی وحی و نقش نفس نبی در تکوین وحی نکاتی رو مطرح میکنه که بتواند او رو به سمت تئوری رؤیایی که میخواد بپروراند پیش بیاندازه. اشکال این ورود به موضوع وحی در حقیقت چیست؟
ببینید بحث خیلی مفصله. من از این مقوله انسان نسبت انسان وحی گرفته تا موضوع نسبت وحی با زمان بحث تفصیلی داره. من اجمالا من چند نکتهش رو خدمت جناب عالی اشاره میکنم.
بله.
همونی که بیشتر هم اشاره مؤلفه های اصلی نظریه رویه های رسولانه انسانی شدن وحی است. به نظر می‌رسه که درستی که مقولات دین را انسان نسبت دارن و به جون وجود انسان سخن گفتن از دین و همسخنی امر خودی با بشر باشه و خود آیات قرآنی در مورد این بچه انسانی صراحت تمام داره و تمام تلقی های تئولوژیکی که تلاش کردن به رای تصویر ناانسانی و اکثر الهی از پیدار رو به بحث پردازن کاملا در برابر دینش قرآنی قرار می‌گیرن که بارها و بارها بر بچه بشری نبی تاکید داره. اما نکته که تفکر دینی و در حقیقت با دو خطر عمده مواجه می شویم. یکی این که از یک سو با این خطر که بسیاری از اندیشه های مرسوم برانند که همه بودی گوناگون مقدس دین و متن مقدس یک سر مقوله الهی ازلی ابدی و مقدس هم من نمیتوانم نسبت با امر زمان مایه بگیرم.
بله.
دکتر سروش نتوانسته است مقوله تاریخیت جامعه و انسان و مسئله هدف رو با پراتاریخ وحی جمع کنه و اینکه این پراتاریخ در نفس تاریخیت می نشیند و تاریخیت را تدبیر می کند، اون چی که ما در نظام تنزیل قرآن کریم داریم. قرآن کریم در اون سیستم مفهومی که در نظام ترتیب مستقیم ما مشاهده میکنیم الگوی مرجع تدبیر تغییر را پیشنهاد میکنند. این الگوی مرجع تدبیر تغییر از فراتاریخ پیشنهادی به مسابه الگوی روشی رهدی الابروش یا رهدی لطلت یغمم در متن تاریخیت جامعه و انسان هدف مینشیند و او را تدبیر از مسیحیت به مدنیت میکنند.
بله.
این یکی انگاشتن مقوله تاریخیت جامعه هدف انسان هدف با خود بر اولین اشکال جدی است که باید بهش توجه کرد. نکته دوم این که ما خطر نوعی سکولاریزه شدن امر دینی و در قلطیدن به سکولاریزه نگیزه روزگار جدید رو هم در نظریه دکتر سروش مشاهده میکنیم. در واقع ببینید ساحات گوناگون امر انسانی رو باید مد نظر بگیریم، اما به این مفهوم نیست که ما گمان بکنیم که تماما باید این نظریه رویای رسولانه رو حمل بر ماهیت انسانی بکنیم و گمان بکنیم که میتوان با امر انسانی درگیر با واقعیت شد، واقعیت رو تعبیر و مدیریت کرد.
متشکرم آقای دکتر. در حقیقت به این قسمت از بحث جناب عالی پرداختید که دلیل اینکه سروش از این فضا هم وارد میشه و تلاش میکنه که موضوع امتناع رسالت رو در حقیقت با وجه متفاوتی از رؤیا گره بزنه به چه در حقیقت واسطه ای به این نکات یا این نتایج میخواد برسه. ممنونم. آقای دکتر یزدانی مقدم، در همین مقاله چهارم در عین اینکه دکتر سروش داره از تئوری رؤیای رسولانه صحبت میکنه، در میانه بحث به تولد و تورم احکام شرعی میپردازه. در میانه بحث میاد و در حقیقت موضوع فقه و کارکردهای فقه رو به چالش میکشه و در حقیقت از سنت سیئه در میان سنت حسنه در امور فقهی صحبت میکنه و فربه شدن کتب فقهی و تفریع فروع و تشقیق شقوق رو پیش میکشه. به نظر شما چرا موضوع چهارمین مقاله به جای این که متمرکز بر مسئله رویای رسولان آنچنان که خود سروش میخواهد در ادعای خودش مطرح بکنه میبایست باشه میاد به سمت مسائل فقهی و فروکوبیدن مسائل فقهی؟
آقای دکتر ادبی عزیز، ببینید بنابر قرائنی که در گفتار آقای دکتر سروش در همین کتاب هم وجود داره، فکر میکنم که یک مقدار باید منظر خودمون رو تغییر بدیم.
بله،
بنده احترام میذارم به منظر عرفان یا فلسفه و کارهایی که دوستان در اینجا دارن از جهت تمدن شناسی، غرب شناسی ارائه میکنن، ارزشمند هست، قابل استفاده است. در این حال آقای دکتر سروش اگر اشتباه نکرده باشم در یکی از اون مصاحبه‌های پایانی میگه که من دارم به فقه میپردازم و من دارم الهیات جدیدی رو فراهم میکنم برای پاسخ دادن به همین مسائلی که در باره فقه وجود داره. یعنی جهت‌گیری این کار صرفاً تبیین وعی به ما هو تبیین نیست، بلکه تبیین وعی هست به ما هست این تبیین در احکام، در کل ساختار سیاسی اجتماعی اینا همه خودش آثار خودش رو نشون بده. پس این کاری که آقای دکتر سروش داره انجام میده به نظر میرسه که در همین مسیر داره ایشون حرکت میکنه و این زمینا ببینید جدا جای گله و شکایت از آیه دکتر سروش وجود داره. ایشون مستند به آیه قرآن، مستند به یک روایتی که روایت اصلا سندیت قابل توجهی نداره و مشکلاتی هم داره، از اون روایت استفاده میکنه که بنابراین مثل این که قرآن کریم نمیخواد که ما پرسش فقهی بکنیم.
بله.
و آثار توسعه فقه نیست و عجیب هست از ایشون. ایشون که خب بالاخره المیزان رو دیده، کتاب‌های دیگر رو هم دیده،
دقیقاً
ضعیفی یک همچین استناد خیلی بزرگی میکنه، یعنی تمام فقه شناسی خودش رو مبتنی به یک روایت
ضعیف
و مجهول و چند پهلو کرده و این از ایشون که انسان اندیشمند و دقیقی هست بسیار عجیب هست. این یک مسئله. بعد ببینید این وارد بحث احکام میشه و میخواد به احکام بپردازه و تمام این بحث رویا و توتی و زنبور و بحث های قبل همین ها میخواد مطرح بکنه. خیلی خوب، نتیجه احکام از نظر شما صاحب نظر محترم چی است؟ بالاخره این احکام خوابهای پیامبر بوده، توجه هم دارید ایشون منظر عرفانی رو بر نگذیده ها، یعنی اگر میخوایم بدونیم که ایشون بخواد در رازگاه خواب صحبت بکنه، خواب به روایت یونگ و روانشناسی اعماق مورد توجه ایشون هست که پیامبر داره خودش رو در خواب میبینه، اجزای وجود خودش رو در خواب میبینه، خیالات خودش رو در خواب میبینه، آرزوهای خودش رو در خواب میبینه و رابطه خواب پیامبر رو با جهان خارجشون بارها قطع میکنه. یعنی پیامبر است و خوابهایی که هیچ ارتباطی از هیچ سو به جهان خارج ندارن. خوب، حالا پیامبری که خوابهایی میبینه که بی ارتباطی با جهان خارج هست، این پیامبر فرض فرمایید میگه که نماز واجبه، این چی میشه بالاخره؟ این خواب پیامبره، بیداری پیامبره، پیامبر به عنوان حاکم داره یک همچین مسئله ای رو میگه.